داستان او در پاریس اتفاق می افتد در بهار سال 1330. قهرمانش خانه گرفته اجاره ای در شمال پاریس، لاشامپیونه، شماره 37 مکرر. چند روزی بیشتر از اقامتش در خانه نگذشته بود که بوی گاز در راه روها می پیچد. روز بعد مهمانی که دعوت کرده بود در را باز می کند. جسد صادق هدایت کف آشپزخانه است. در میان اشیایی که در کنار جسد صادق هدایت پیدا بود، آثاری از خودکشی پدیدار نبود. او که دستش به نوشتن روا بود، این بار هیچ ننوشته بود. سکوتی که چراییش را تنها در آپارتمان کوچه پاریسی هدایت نباید جستجو کرد. سالها بود که مرگ در زندگی او حضوری واضح داشت. نقطه آغاز به 23 سال قبل از خودکشی در پاریس برمی‌گردد. آن سالها در رودخانه در فرانسه جوانی را نجات دادند که پله‌های رودخانه را پایین رفته بود. دلیلش را برخی دوری از خانواده می‌دانند، برخی غربت و عده‌ای هم از شکست عشقی او در رابطه با دختری به نام ترز نوشتند. داستانی عامه پسند که دلیل قاطعی برای صحتش نمی‌توان پیدا کرد. عکسی در پاریس و در خانه عیسی هدایت گرفته شده پس از آن خودکشی ناموفق. شاید در یکی از همان لحظات است که داستان زنده به گور به ذهنش می رسد، آنجا که پس از خودکشی نافرجامش می نویسد: هیچ کس نمی تواند پی ببرد، هیچ کس باور نخواهد کرد. به کسی که دستش از همه جا کوتاه می شود می گویند برو سرت را بگذار و بمیر، اما وقتی که مرگ هم آدم را نمی خواهد، وقتی که مرگ پشتش را به آدم می کند، مرگی که نمی آید و نمی خواهد که بیاید. جملاتی مانند این و خودکشی او از صادق هدایت تصویر نویسنده و روشنفکری مرگ اندیش و سیاه بین می سازد. اما آیا هدایت فردیس افسرده و خواهان انزوا؟ سیر زندگی او در سالهای بعد نشان می‌دهد که بیش از آن که هدایت خواهان تنهایی باشد، این جامعه است که او را منزوی می‌کند. او می‌تواند فردی شوخ‌طبع باشد که بقیه را می‌خنداند. این را هم دوستان او می‌گفتند و هم نوشته‌های او. در زندگی زخم‌هایی است که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و می‌تراشد. این دردها را نمی‌شود به کسی اظهار کرد. یکی از زخم‌ها می‌تواند حکایت نویسنده‌ای باشد که معروف‌ترین اثرش به جای تهران در بمبئی منتشر می‌شود. در سال‌های بعد زندگی هدایت در ایران، حکایت او و جامعه دو نفری می شود منتقد یک دیگر. او روشن فکریست که عقب ماندگی های فرهنگی و فکری کشورش عذابش می دهد و از دید جامعه او فردیست ناسازگار. در این میان اختلاف در خط فکر سیاسی او را در جامعه روشن فکری ایران هم منزوی می کند. همین می شود که صادق هدایت خسته از محیط اطراف بار دیگر رخت سفر می‌بندد. رفتن به پاریس هم دردی از او دوا نمی‌کند. سالهای زیادی از زمانی که صدای چکمه های هیتلر در پاریس به گوش می رسید نمی گذشت و شهر هنوز به خود نیامده بود. دوستانی که با او نمانده بودند، مشکلات مالی، اقامت و دوست نزدیکی که به شدت بیمار است می شود سرگذشت آن روزهای صادق هدایت و در نهایت در روزی از فروردین 1330 آرزوی سالهای تمام زندگیش که همان نبودن است فرا می رسد.